بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در نسبت به اثبات صانع تمام شد و نسبت به صفات باری تعالی هم تمام شد و نسبت به توحید باری تعالی هم اون هم تمام شد و بحثی که امروز داریم درباره انحرافات عقیدتی برخی از طوائف مسلمینه که اینها یه انحرافاتی از نظر عقیدتی دارن، اینها رو میخواییم ملاحظه کنیم که این انحرافات فکری از کجا به وجود اومده، منشأش چیه، اون اصول و براهینی که سابق ما خوندیم اونها موجب چنین اعتقادات فاسدی نمیشه و خدا رو به یک کیفیت دیگری معرفی میکنه، به ما خدا رو مادی معرفی نمیکنه، خدا رو با جسم معرفی نمیکنه، قابل رؤیت معرفی نمیکنه، ولی میبینیم این طوائفی از مسلمین اینها اعتقاداتی از این قبیل پیدا کردن، خدا رو دارای اعضا و جوارح میدانن، دارای ید وجه، و شما عرض کنم که این که جسم داره از آسمان مثلا نازل میشه، از آسمانهای بالاتر نازل میشه به آسمان پایینتر، اینجور تصویرات یا در قیامت ظهور میکنه، مثلا به شکل یک قرص ماه، چهره ماه مثلا در قیامت ظهور میکنه، چنین عقایدی رو پیدا کردن که مرحوم علامه مظفر در اینجا اشاره فرموده به این عقاید و در این عبارت چنین می‌فرمایند: و من قال به تشبیه فی خلقه به ان صور له وجها و یدا و عینا او انه ينزل الى السماء الدنيا او انه يظهر الى اهل الجنه كالقمر او نحو ذلك فانه بمنزله الكافر به جاهل بحقيقه الخالق المنزه عن النقص. می‌فرماید کسانی که اینها قائل شدن به تشبیه در خلق خدا، یعنی خدا رو تشبیه به خلقش کردن، همینطور که خلقش صورت داره، دست داره، چشم داره، جسم داره، برای او هم صورت و دست و چشم و جسم و حرکت و نزول و اینجور چیزها برای او تصور کردن و ظهور رو که روز قیامت مثلا در آخرت برای اهل جنت مانند چهره ماه برای اونها ظهور میکنه و نحوه اینها. میفهمن این افراد که چنین قول و اعتقادی دارن اینها به منزله کافر به مبدأ هستن، مبدعی که ادله و براهین برای ما اثبات کرد او چنین مبدعی نیست که جسم داشته باشه، چشم داشته باشه، اعضا و جوارح داشته باشه، ظهور خارجی و ظهور مثلا جسمانی داشته باشه، اینجور چیزا نیست. پس اینا اعتقاد پیدا کردن به یک چیزی که او مبدع نیست، پس به مبدعی که براهین برای ما اثبات میکنن اعتقاد ندارن، در نتیجه میشن کافر. کسی که به مبدع واقعی ایمان نداشته باشه پس کافر به او، و اونی که بهش ایمان داره این مصنوعه، مخلوقه، این مبدع نیست. پس در حقیقت اینها به منزله کافرن و جاهلن به حقیقت خالقی که منزه از این نقص هاست. حالا اینا معمولا از کجا مثلا شده که اینا اینجور اعتقاداتو پیدا کردن؟ این جهتش بعضی از الفاظ و عباراتی است که درباره خدای متعال در کتاب و سنت به کار برده شده و اینها این توجه نکردند به اینکه این الفاظ و عبارات معنای کنایی داره یا معنای استعاری داره، مجازی، از این جهت توجه نکردند و همون جمود کردند و همون لفظ. مثلا فرض فرمایید که ید الله فوق ایدیهم، خب این ید الله فوق ایدیهم کنایه است از قدرت بی انتهای خدای متعال که هر چه مردم جمع بشن قدرتشون هم رو هم بذارن، قدرت خدا فوق قدرت اونهاست. ید این استعمال در قدرت زیاد شده، خب این منظور اینه، قدرته. ولی اونا خیال کردن که اینجا کلمه ید واقعیه، یعنی خدای متعال ید داره. مثلا یا اون آیه شریفه که میفرماید که اینما تولو فثم وجه الله، به هر طرف که رو کنید همون طرف وجه خداست. خب اگر ما وجه رو همون جمود کنیم بهش و همون معنایی که در جاهای دیگه به کار میبریم اراده کنیم، خب این خدا صورت داره، هر طرف که بیستی به طرف صورت خدا مثلا ایستادی، ولی اینکه این معناش اینه که به هر طرف که بیستی در محضر او حاضری و طرف آیات او ایستادی، همه جهان آیات اوست، به هر طرف که بیستی آیات الهی است، از حیطه آیات الهی که بیرون نیستی، از حضور الهی که خارج نمیشی، نمیشه به جای غایب بری، جایی که خدا غایب باشه، منظور اینه. ولی اینها جمود کردن. یا مثلا و جا عرب و کول ملکو صفن صفا، مثلا پروردگار تو میاد ملائکه هم صف کشیده مثلا اونجا حضور دارن، خب اینجا مجیء رو به پروردگار نسبت داده و جا عرب و که مثلا اونا همین عبارت رو گرفتن، بودن پس معلوم میشه مبدأ حرکت داره، مثلا سیر داره، مثلا دیگه این رو جمع نکردن به آیات دیگه قرآن که میگه ان الله علی کل شیء محیط، خدا نمیتونه محاط واقع بشه، اگه جسم داشته باشه محات میشه، چیز دیگه به او احاطه داره و اونجا حرکت نیست، جسم نیست، امثال اینا لوازم جسم نیست. اینا همین عبارت ها رو دیدن جمود کردن به این عبارت ها، توجه به مبانی عقلی و براهین عقلی و حتی توجه به آیات دیگر قرآن، چون آیات دیگر شارحه، شرح میده، اونایی که میفرماید که خدا بر هر چیزی محیطه، این شارح اون آیات دیگری است که ازش اگه بخوایم ظاهرش رو بگیریم جسمیت مثلا میفهمیم، محاط بودن میفهمیم، امثال اینا. این آیه میتونه شارح اون آیات باشه، توجه نکردن، همین آیاتی رو گرفتن که معنای ظاهری و اراده نشده و اینها همون معنای لفظی و ظاهری ابتدایی او رو گرفتن و معتقد شدن. این منشأ اعتقادات اینهاست، به خصوص در کتابهای عامه و برادران اهل سنت خیلی روایات و به این مضمونها هست. این روایات هم غالبا سند نداره، این روایاتی است مرسله یا روایاتی ضعیف مجهول، و این روایات اونها نقل کردند و به همین روایات هم عقیده پیدا کردند و پابند شدن به این روایات. ما عقیدمون اینه که ما باید براهین بگیریم و محکمات آیات رو بگیریم، و این آیاتی که به فرض اگر مشتبهات باشه، این آیات رو با اون محکمات دیگه از آیات قرآن این رو تفسیر کنیم و توجیه بکنیم، مشخص بکنیم. خب وقتی که براهین به ما گفت به این که خدا نمیتونه جسم باشه، برای این که گفتیم جسم مرکب از اجزاء، و اگر چیزی جسم دار بشه معناش اینه که احتیاج داره به اجزا و احتیاج داره به تألیف، که کسی اینها رو با همدیگه کنار هم بذاره، ردیف بکنه و به صورت اون شکل ترکیبی خاص در بیاره او رو. اینا همش احتیاجه و همش نیازه و محل نداره، مکان نداره. اینا رو ما سابق فارغ ازش شدیم. چون فارغ شدیم، برهان ها هم برهان های قطعی است، جزمی است. خب اگر یه عبارتی مهم باشه، حتی اگر ظاهرم باشه، ظاهر باید رفعیت کرد، باید کنار اون ادله و براهین و کنار آیات محکماتی گذاشتیم، از این ظواهر ما رفعیت بکنیم، و اون وقت نمیتونیم قائل بشیم به اعضا و جوارح و حرکت و سیر و نزول و ظهور مثلا به صورت قمر و چهره قمر و این چیزها رو ما نمیتونیم به اینها عقیدمند بشیم و اینها رو باطل میدونیم طبق ادله و براهین گذشته. خب حالا در اینجا ایشون ترقی کردن، گفتن به این که همینطوری که حضرت امام باقر علیه السلام در ضمن حدیثی اینجور فرمودن هرچرا که ما با فکر خودمون، با وهم خودمون خلاصه تصور میکنیم، اینا همه مخلوقن، مصنوعن، و خدا نمیتونه مطابق اون وهم ما باشه و تفکرات ما باشه، تصورات ما باشه، بلکه او شبیه به خلقش نیست. لیس کمثله شی، و هرچه شما تصور بکنید همه مصنوع شما هستند، مخلوق شما هستند. خودتون و مصنوعتون همتون مخلوق هستید، و خدا لیس کخلقه، خدا مثل خلقش نیست. پس گذشته از این که عذاب و جوارح خارجی نداره، نمیتونیم برای او صورت ذهنی هم تصور بکنیم. صورت خارجی که نداره، صورت ذهنی هم نداره، صورت وهمی و تصوری هم در اونجا قابل تصور نیست، و این روایت رو نقل کردن. لذا با کلمه بل ایشون ترقی کرده، گفته بل کل ما میزناه با اوهامنا، هر چرا که ما تمیز بدیم او رو با وهمهامون، با تفکراتمون، فی ادق معانی، هر چم دقیق فکر بکنیم، این فهو مخلوق مصنوع مثلنا، اینا مخلوقن، مصنوع هستن مثل ما، و مردودون الینا، و به سوی ما رد میشن، یعنی کار ماست، مخلوق ماست، کار ماست، ما این فکر رو کردیم، ما این تصور رو کردیم، برمیگرده به خود ما و ربطی به مبدأ نداره. حالا میفهمانی واقعا یک تعبیری است، خیلی تجلیل این تعبیر و تنزیه این تعبیر نسبت به مبدأ خیلی زیاده، که از تعبیر هر حکیمی بهتر مبدأ رو معرفی میکنه. که مبدا رو نمیشه انسان با وهمش و فکرش و عقلش هم به کنهش برسه و کنه مبدا رو انسان بشناسه. هر چه انسان تصور بکنه از نظر وجودی، شکل، قیافه، کن، همه اینا تصورات ماست، این ربط به واقعیت خارجی نداره. خب حالا در اینجا این روایت کلمه اوهام به اوهامنا داشت در این عبارت. روایت دیگری هم باز هست که من در اینجا روایت رو تو اینجا که چاپ شده نقل نکردم، من در یک روایت نقل کردم، در اینا که چاپ شده نقل نشده. اون روایتی که چاپ شده این است که می‌فرماید به این که از حضرت رضا علیه السلام در ذیل این آیه شریفه که لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، در ذیل این آیه شریفه فرمودن لا تدرکه اوهام القلوب فکیف تدرکه ابصار العیون، دل و فکر و قلب با لطافتی که داره و ریزکاری هایی که داره این قابلیت از برای درک مبدا نداره، چه برسه به اینکه چشم بخواد درک بکنه مبدا رو و به مبدا برسه. در روایتی دیگه که عرض کردم نقل نکردم، این روایتی که از اصول کافی است، جلد 1 صفحه 80، که یک شخص زندیق و کافری به امام صادق عرض کرد فما هو، خدایی که شما قائل هستید چی این خدا؟ قال علیه السلام شیئون به خلاف الاشیا، او یه شیئیست، حقیقتیست به خلاف سایر چیزها، ارجع به قولی الى اثبات معنن و انه شیئون به حقیقت شیئیه. فرمودن این که من میگم شیئون به خلاف الاشیا، تو به این حقیقت برگرد که او من دارم اثبات میکنم یه معنایی رو، یه حقیقتی رو، میگم خدا یه حقیقتی است که او حقیقت به معنای واقعی کلمه است و نو شیئون به حقیقت شیئیه، به معنای واقعی کلمه او حقیقته، چیزی که هست غیر انه لا جسمه، مطلبی که هست اینه که جسم در اونجا نیست، ولا صورت، صورت در اونجا نیست، ولا یحس، حس نمیشه، حاسه ما نسبت به اونجا کاری نمیتونن، ولا یجس یعنی لمس نمیشه، قابل لمس نیست، ولا یجس ولا یدرک بالحواس الخمس، با حواس پنجگانه ما قابل درک نیست، لا تدرکه الاوهام، وهمها و دلها و فکرها نمیتونه به او برسه، ولا تنقصه الدهور و زمان دهرها از او چیزی نمی کاهد، ولا تغییره الازمان، زمان هم در او تغییری نمیتونه بذاره. تمام الفعلیه است و این اوصاف معلول و مخلوق رو نداره. حالا در اینجا چی فرمودی؟ بله، فرمان ارجع به قولی، این که میگم شیئون به خلاف الاشیاء، برگرد از نظر معنا به این حقیقت، به اثبات معنا، که بگو یه حقیقتی هست و برگرد به این که انهو شیعون به حقیقت شیعیه، او یه حقیقتی نیست به حقیق به معنای واقعی حقیقت، واقعی کلمه. خب دیگر شیعه ها که اینها حقیقت دارن، حقیقت اینها حقیقت تقومی، یعنی از خودشون وجود ندارن، به خاطر علت اصلی اینا محققن. و الا اگر خودشون رو بخوای ملاحظه کنی، جز نیستی چیز دیگری نیست. اما اونجاست که وجود اصالت داره و قیومه و بسته بین اون نیست. پس حقیقت شیعیت و حقیقت وجود در اونجاست. اینکه ما میگیم او هست، یعنی هست به معنای واقعی کلمه اونه، و به همین معنا ما اکتفا میکنیم، میگیم خدا هست، واقعا هم هست و واقعیت هستی هم در اونجاست، حقیقت هستی هم در اونجاست، اوصاف مخلوق رو هم نداره. این برای اثبات مبدأ همین مقدار کفایت میکنه. میگیم اوصاف مخلوق چیه؟ جسمیت، صورت، مقدار داشتن، امثال اینها در اونجا این چیزا نیست و قابل درک با حواس پنجگانه نیست. چشم رو درک نمیکنه و چشیدنی نیست تا با زبان چشیده بشه، شنیدنی نیست تا با گوش شنیده بشه، دیدنی نیست تا اینکه انسان با چشم بتونه او رو رؤیت بکنه، و لمس کردنی نیست تا اینکه انسان بتونه او رو لمس بکنه. پس این حواس ظاهره ما در اونجا کاربردی خلاصه نداره. این حواس ما در اونجا یعنی مثلا این شنیدن معمولا به چیا تعلق میگیره؟ شنیدن، شنیدن معنیش اینه که یک ضربه ای مثلا یک شی به شی دیگری وارد میکنه، شما به گوشتون وارد میرسه. خب این دو تا ماده است دیگه، این صوتی که از دو مثلا ضربه ماده که یکی وارد میشه بر دیگری، این صوت ایجاد میشه و بعد به گوش شما میرسه. هم گوش شما که میخواد بشنوه مادیه و هم صوت مادیه. پس بنابراین اونجا نه ماده است نه مادی. پس وقتی اینجوره، پس بنابراین نمیشه که با گوش او رو شنید مثلا به این ترتیب. پس این حواس پنجگانه ما کاربردی نسبت به اونجا نداره. درک عقلانی به این همین اندازه که ما میگیم این معلولات علت میخوان و اون علت هم حقیقت وجود رو داره و خصوصیات معلولات مخلوقات رو هم نداره. ما رسیدیم به مبدأ، چون معلولات بدون علت که نمیتونه باشن، که باید یه علتی داشته باشن و الا همه نیستن. حالا که موجودن، پس من میشه علتی هست. اصل هستی رو ما اثبات میکنیم با براهین، اما چگونگی اون هستی، کنه اون هستی، ما عاجزیم، نمیتونیم او رو تشخیص بدیم، نمیتونیم او رو بیان بکنیم، نمیتونیم او رو فکرشو بکنیم. فقط اجمالا از معالیل پی میبریم به وجود او، میدونیم یه وجودی هست، علمم داره، حکمتم داره، قدرتم داره، اما خصوصیات و کنهش و اینها رو ما نمیتونیم درک بکنیم. اجمالا رو میدونیم مثل مخلوقش نیست و همینقدر بسه برای اعتقاد پیدا کردن که ما بدونیم اون حقیقتی است، کمال حقیقت رو داره، واقع حقیقت رو داره و این نواقص و این عیبهای مخلوقات رو هم نداره. همین مقدار بس. بیشتر از این هم نه تکلیف داریم و نه میتوانیم که بهش برسیم. توجه کردیم؟ بنابراین حالا نسبت به این لا تدرک الاوهام، مرحوم ملا صالح مازندرانی ایشون دو تا توجیه کردن. یکی وهم اصطلاحی ایشون گرفته اینو معنا کرده، که اوهام جمع وهمه، و همچنین در اون حدیثی که مرحوم علامه مظفر در متن آوردن، اونم توش اوهامنا داشت که اونم جمع وهمه. وهم دو تا اصطلاح داره، یکی اصطلاح همون فلسفی است و کلامی است که وهم که گفته میشه یعنی اشاره است به یکی از قوه های حواس باطنی انسان، چون همطور که حواس ظاهری انسان 5 تاست، حواس باطنی انسانم به حسب استقرایی که کردن دلیل و برهانی بر انحصارش در 5 تا نیست در قوای درونی، ولی به حسب استقرایی که کردن گفتن اونام 5 تاست. مثلا یکی حس مشترکه که وقتی که این ابزارهای خلاصه ظاهری انسان، این ابزارهای ظاهری انسان دریافت میکنه یک چیزهایی رو، اینها رو میریزه به مغز انسان. این اون ابتداء ورودش به مغز انسان بهش میگن حس مشترک، که این صور اینها میاد در مغز انسان. این یکی از حواس انسانه که این مشترک هم که بهش میگن، در بعضی از نوشته های وقت من دیدم، تازگی مثلا امروز و دیروز اینا ندیدم، سابق میدیدم، میخوام میگن این رو حیوانات هم دارن، مشترک بین انسان و حیوانه، همه اونها هم این حسو دارن. حیوان هم وقتی که میبینه مثلا یک مخالفش داره میاد، یه حیوان دیگری که میخواد اینو شکار بکنه در میاد، احساس میکنه و این صورت این میریزه به مغزش و این رو در اون حس مغزی خودش درک میکنه. و بعد گفتن مثلا دیگه دنباله این حافظه است، حافظ این صور، این صورتی که میریزه به مغز، حافظه این صورت رو حفظ میکنه. امروز ریخته ولی مثلا 10 سال دیگه یادشه که مثلا اون صورت چه صورتی بود، چه وضع فجیعی بود. مثلا این بمباران قم رو، خب این صورتی بود که توی بعضی ذهنها آمد، اونایی که مشاهده کردن اونها دیدن این صورت رو، این صورت از راه باصره‌شون مثلا در ذهنشون اومد، اونایی که شنیدن از راه سامعه‌شون این صورت مثلا به ذهنشون منتقل شد، این در خاطرشون هست. یکی از قوای نفسانی ما هم اینه که این صور که از او تعبیر به خیال میکنن، اصطلاحاً تعبیر به خیال میکنن. و نیروی سیوم که اون نیروی سیوم هم باطنیست، از او تعبیر به وهم میکنن که وهم تحویل میگیره معانی جزئیگر رو. مثلا یه شخصی به شما میرسه با مهر، عطوفت، مهربانی با شما گفتگو میکنه، سلام میکنه، علیک میکنه، احوال میگیره، مثلا این خب یک محبتی است از یکی از دوستان شما، این محبت در میاد تو ذهن شما، شما درک میکنید که این با شما محبت داره، رفتار این شما درک این معنای جزئی رو میکنید که این با شما محبت داره. همینطور اگر شخصی به عکس به شما برسه، رفتار نامناسبی داشته باشه، سلام نکنه یا بالاتر جواب سلام شما رو هم مثلا نده و با غضب، با خشم با شما برخورد بکنه، شما اینجا درک عداوت میکنی که این با شما یه عداوتی داره، یه ناراحتی داره، درک این معنا رو میکنید. عداوت دیدنی نیست، محبت مثلا دیدنی نیست، اینها درک میکنه واهمه انسان، وهم انسان این معانی جزئیه رو، به خاطر این شواهدی که پیش میاد این معانی جزئیه رو درک میکنه. این وهم انسانه که این جزئیات رو، معانی جزئیه رو درک میکنه. اون وقت بعد حافظه این معانی جزئیه را هم باز حفظ میکنه، همینطور که برای سور حافظه بود، برای این معانی جزئیه هم حافظه هست. این میشه چهار نیرو. وقت یه نیرو هم هست که نیروی متصرفه هست، گاهی تصرفات میکنه. این مثلا سوری رو که به دست آورده، روی این سور ترکیباتی به وجود میاره، روی معانی که به دست آورده، روی اونهای ترکیباتی مثلا به وجود میاره، نتایجی مثلا میگیره، که اینو بهش میگن قوه متصرفه، متفکره مثلا، که اینا هست. این چه پنج نیروی باطنی رو میگن. اینام که ملاحظه میکنیم، همینطور که حواس خارجی ما، حواس پنجگانه بیرونی ما، اینها جزئیات رو درک میکرد، این حواس باطنی ما که حس مشترک باشه و خیال باشه و وهم باشه و به شما عرض کنم که این حافظه باشه و متصرفه باشه، اینا هم همش حول و حوش مسائل جزئی دور میزنه، یا شکل جزئی که تو ذهن آمده یا معانی جزئی که تو ذهن آمده، حول و حوش این جزئیات دور میزنه و از جزئیات بیرون نمیره. پس همینطوری که حواس ظاهری ما قدرت نداره، توان درک مبدع رو نداره، چون او جزئی و شخصی و محدود نیست، حواس باطنی ما هم توان درک مبدع رو نداره. این وهم در اینجا رو ایشون وهم اصطلاحی در اینجا معنا کردن ابتداءً، و در نهایت این وهم رو وهم لغوی معنا کردن. حالا اگر معنای اصطلاحی باشه، معناش اینه که این قوه واهمه ما نمیتونه این حقیقت خدا درک بکنه، چون حقیقت اله حقیقت جزئی نیست و خصوصیات جزئی نداره که بتونه درک بکنه. و اگر وهم رو به اصطلاح لغوی بگیریم، یعنی نیروهای باطنی پنجگانه، اینها توان درک مبدع رو نداره. توجه کردین دو احتمالی که در اینجا نسبت به این هست. بلکه بالاتر باید رفت، گفت حواس ظاهری که توان درک نداره، حواس باطنی هم، حواس پنجگانه باطنی هم که توان درک نداره به جای خود، بلکه عقل ما هم عاجز از درک مبدعه، نمیتونه حقیقت مبدع رو درک بکنه. که احتمال هست که اون حدیث که میفرماید بل کل ما میزناه و به اوهامنا، در اینجا وهم حتی شامل عقلم بشه در این عبارت. به هر صورت، حالا این عبارت بگیره عقل رو یا نگیره، در روایات دیگه تصریح کردن به این که انسان با عقلش هم به کنه مبدع نمیتونه برسه. از جمله روایاتی که در اینجا هست، این روایت که در کتاب بهار جلد سوم صفحه 15 از حضرت رضا علیه السلام نقل میکنه، که اون یه شخصی از زنادقه و از کفار به حضرت عرض کرد به این که فلما لا تدرکه حاسة البصر، چرا خدا رو حواس حاسه بصر، این چشم نمیتونه درک بکنه؟ حضرت هم فرمودن للفرق بینه و بین خلقه الذین تدرکهم حاسة الابصار، برای اینکه فرق باشه بین خدا و بین مخلوقش، که مخلوق رو حاسه بصر میتونه درک بکنه. بعد فرمودن ثم هو اجل من ان تدرکه الابصار، خدا جلیل تره، و بزرگتر از آن است که ابصار او رو درک بکنه، او یوهی تو بهی وهمون، یا وهم بتونه نسبت به او احاطه پیدا بکنه، او یزبته عقلون، یا اینکه عقل بتونه او رو تحت ضبط و کنترل قرار بده و به حقیقتش واقف بشه. اینجا رو هم ملاحظه میکنیم که عقل رو هم زمینه کردن. خب خلاصه این رو قبلا هم ما شرح دادیم که حالا ابصار چرا نمیتونه خدای متعال رو مثلا حس بکنه، برای اینکه خودش مادی، مبصرم باید محدود باشه، جهت داشته باشه، روبروی این امر مادی باشه و مکان داشته باشه، جهت داشته باشه، جرم داشته باشه تا آدم بتونه او رو ببینه. وقتی که خدا گفتیم جرم نداره، جهت نداره، امثال اینا، پس دیگه رؤیت در اونجا معنا نداره. و همینطور نسبت به این که میگیم خدا تحت وهم در نمیاد، تحت خیال انسان در نمیاد، برای اینکه خیال انسان این امری رو که میخواد خیال بکنه و نگهش بداره، حفظش بکنه، باید ابعاد داشته باشه. یه امر جزئی رو خیال میتونه حفظ بکنه و خدای متعال دارای ابعاد نیست. بگیم یه شکلی داره، ابعادی داره، تا اینکه این شکل رو میگیره ذهن و بعد در خیال حفظ میکنه. پس خیال انسان هم عاجز از درک نامحدوده و حفظ نامحدوده. همچنین وهم انسان، این مدرک معانی جزئی است و چیز جزئی و مقطعی که شرایط خاصی داره، با شرایط خاصی به وجود میاد، با شرط خاصی، سبب خاصی، اینو میتونه درک بکنه. ولی یه حقیقتی رو که سببی نداره، شرطی نداره، زمانی نداره، از حیطه اسباب، شرایط، زمان بیرونه، نمیتونه این رو درک بکنه. و همچنین سایر قوا و عقل هم عرض کردیم، عقل هم عاجزه. چرا عقل عاجزه؟ برای اینکه عقل معمولا وقتی میخواد به کنه چیزی برسه، میره سراغ جنس و فصل او، جنس او رو به دست میاره، فصل او رو به دست میاره، میگه پس کنه این شی اینه، این جنسشه، این فصلشه. و خدای متعال رو ما گفتیم از هر گونه ترکیب مبراست، منزهه، نه ترکیب بیرونی و خارجی در اونجا هست که جسمانی که اجزا کنار هم قرار گرفته باشه و مرکب باشه، و نه ترکیب ذهنی که مرکب از جنس و فصل و اینها باشه. اونجا جنسی نیست، فصلی نیست، تا به وسیله جنس و فصل بتونه به حقیقت خدای متعال برسه. بنابراین پس عقل چگونه خدا رو میشناسه، از به چه وسیله عارف به حقیقت مبدأ میشه، میگیم همون حقیقت اجمالی، عرفان اجمالی، اون عرفان برهانی که یا از راه این براهینی که داشتیم، از راه معلول به علت رسیدن یا از سایر براهین، بالاخره از این براهین میفهمه که یک حقیقتی هست، یک وجودی هست. اون وقت بعد با سلب نقائصی که از او میکنه، او رو ممتاز میکنه از سایر موجودات. میگه این حقیقت هست، این نقص رو نداره، نقص جسمیت در اونجا نیست، نقص نیاز به محل در اونجا نیست، نقص قوه داشتن و استعداد داشتن و سیر کردن از قوه به فعل رسیدن، یعنی از فقدان به فعلیت رسیدن که در موجودات جهان ملاحظه میشه، که این اشیاء از قوه به فعل میرسن و هی از نقص به کمال میرسن، اونجا این نقص نیست، اونجا تمام الکماله، همش فعلیت. محدودیت که نقصه در اونجا نیست، اونجا صرفیت، بی نهایت، نهایتی نداره، زمان نداره، مکان نداره. ما هی نفی میکنیم، میگیم حقیقتون لیس له زمانون ولا مکانون ولا محدودیتون. اینجور خدا رو میشناسیم، به این ترتیب او رو جدا میکنیم از سایر مخلوقات، که سایر مخلوقات هر کدوم یه نواقصی دارن، یا نواقص بند بودن به سبب، یا نواقص زمانی بودن، مکانی بودن، جسمیت و امثال اینها که ملاحظه میکنیم. وقت اینجاست که ما ملاحظه میکنیم که امیرالمؤمنین علیه السلام این که در نهج البلاغه میفرمایند لم یتل العقول على تحديد صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته، معناش یعنی چی؟ در این جمله امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن عقول نمیتونن به صفت او، به حد و حدود صفت او و به کنه او برسن، اطلاع پیدا کنند. اما از طرفی هم خدا حاجب قرار نداده از معرفت واجبی که باید خلق با او پیدا کنند و معرفت داشته باشند. این وقتی انسان میبینه معلولات، مخلوقات که وجود از خودشون نیست، باید این وجود منتهی به مبدع بشه. اینها رو برهان عقلی میگه باید به مبدع منتهی بشه ایمان، و انسان باید به خدا ایمان داشته باشه، اعتقاد داشته باشه، و این معرفت واجبه. اینجا حاجبی ما نداریم، بلکه در امکانمون هست، در توانمون هست، چون حاجبی نیست، مانعی نیست، ستره‌ای نیست، میتونیم برسیم به واجب معرفت. میتونیم از همین براهین و آیات و بیاناتی که هست ما بهش برسیم، اما به کنه حقیقت او نمیتونیم، و عقول نمیتونن به کنه حقیقت او برسن. ما اشراف نداریم به اون حقیقت. حالا این تأمل بفهمید. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.